جایی دوست و دشمن رو یه وقت اشتباه نگیره. یه مثال بزنم براتون. میگن اون موقعی که انگلستان میخواست بر ایران مسلط بشه، یکی از نقشه هاش وارد کردن تنباکو بود، رونق شرکت های تنباکو بود که ایرانی ها قلیونی بشند و کارخونه های تنباکوی انگلستان رونق بگیره، پولی به جیب بزنند. از علمای بزرگ شیعه میرزای شیرازی بود که فتوا داد تنباکو حرام است، قلیون کشیدن حرام است به هر شکلی که باشد. تا ایشون فتوا داده حرام است، مردم همه قلیونا رو شکستن. اون موقع همه معتاد قلیون بودن، توی مراسمات برای پذیرایی قلیون میذاشن جلو آدما، قلیونا رو شکستند. با این فتوا توطئه انگلیس خونسا شد. یه عده رفتن تشکر از میرزای شیرازی، گفتن دست مریضات، ضرب شستی بود این فتوای شما، توطئه انگلیسی ها خونسا شد. ایشون فرمود خیلی خوشحال نباشید، انگلیسی ها رو که من میشناسم تازه یه چیزی رو کشف کردن، فهمیدن اگر بخوان بر ملت ایران مسلط بشن باید اینا رو از علما جدا کنند. علما مزاحم استعمارند، علما مانع اینن که دشمن رو سر این مردم سوار بشه. از حالا اگه ندیدید نقشه هاشون این باشه که علما رو در نظر مردم تیره و تار کنند، تحقیر کنند، خرابشون کنند، یکی از نقشه هاشون اینه که الان کسی که عمامه سرش باشد هر چقدر برای خدمت به مردم کوشش بکنه، دیگه مردم او رو دشمن خودشون ببینند و توهین بهش بکنند، تحقیرش بکنند. دوست تبدیل میشه به دشمن. و این نقشه رو بعضی ها اثر کرده. یه نفر به دوستش گفت که چرا به جای اینستاگرام و تلگرام و اینا رسانه های داخلی نصب نمی کنی؟ گفت رسانه های داخلی اطلاعات شخصی من میفته دست سپاهی ها. گفت خب اینا هم که داری اطلاعاتت میفته دست اسرائیلیا. گفت اشکال نداره دست اسرائیلیا بیفته، دست سپاه نمیخوام بیفته. سپاهی که اینقدر برای امنیت کشور زحمت کشیده و شهید داده میشه دشمن براش، اسرائیلی که جز خیانت هیچی نداشته میشه دوست برای این جوان. این تأثیر تبلیغ دشمنه، تبلیغی که تو جیب من و تو داره انجام میده با فرستادن امواج. اینه که تمام همتمون مواظبت از این نسل جوان باید باشه که دوست و دشمن رو با هم اشتباه نگیره. این پیشرفتشه. روش قدیمیش این بود که معاویه میداد خونه هایی که بچه دارن نفری یه بره هدیه میدادن، میگفتن معاویه هدیه داده. چند روز بعد میگفت شبانه برید بره ها رو بدزدید بگید علی دزدیده. این بچه از بچگی با کینه امیرالمومنین بزرگ بشه، بگه علی دزد است و معاویه دست و دل باز. این تبلیغات دوست میشه دشمن، دشمن میشه دوست. در نتیجه یه احمقی مثل ابن ملجم به قصد تقرب برای اینکه به خدا نزدیک بشه میره امیرالمومنین رو به قتل میرسونه. اینقدر بصیرتش برمیگرده. ابن ملجم هم نمازخونه، هم روزه‌گیره، هم نماز شب خونه، هم حافظ قرآنه. عزیزترین دوست را که میخواد اون رو به بهشت برسونه میکشد تا به خدا نزدیک بشه. این بی‌بصیرتیه. لذا یک مؤمن برای اینکه رستگار بشه هم به تقوا نیاز داره و هم به بصیرت. تقوا یعنی انجام واجبات، ترک گناهان. بصیرت یعنی به موقع به داد دین رسیدن، نه نوشدارو بعد از مرگ سهراب. یعنی چی؟ به موقع. یه مثال بزنم. در حوادث غیر مترقبه ای که پیش میاد، یه خانواده تو خونن یهو زلزله میشه، سقف میریزه رو سرشون، یه شهر یهو زیر رو میشه. یکی از مهیب تریناش که توی زمان حاضر اتفاق افتاد زلزله بم بود، شبم بود، مردم خواب بودن، حدود 50,000 نفر در عرض 10 ثانیه 11 ثانیه رفتن زیر آوار. خب خبرش به شما میرسه، میگید خب انشاءالله فردا میریم کمک. بعدش هم دولت کمک میکنه، خونه هاشون انشاءالله ساخته میشه، وام بهشون میدن، وام بلا عوض میدن، وام با عوض میدن، درست میشه انشاءالله. خیلی خوب، سوال، همین الان که آوار ریخته رو سر طرف، امکان داره زنده باشه زیر آوار، تا فردا که شما بخوای به دادش برسی میمیره اونجا، خفه میشه. الان نیاز به کمکه، شاید بتونی جان چند نفر رو نجات بدی. اگه صبر کنی تا فردا دیره، جانهای عزیزی از دست میره. الان باید به دادش برسی. انسان 10 دقیقه هوا بهش نرسه میمیره دیگه. شما تو این 10 دقیقه باید جان بعضی رو نجات بدی. یا اینکه الان بارندگی شده، خیلی جا آب گرفته، میگه آب اومده تو خونه ما. میگیم باشه انشالله زیرساخت فاضلاب درست خواهد شد. کی؟ حالا انشالله بودجهشو تصفیه کنیم برسه. بعد چنین چنان آقا جان، الان گرفتارم من، الان کسی به دادم برسه فعلا. وقتی که اسلام به خطر میفته، امروز و فردا نکنه. سال 88 اسلام و انقلاب به خطر افتاد. 8 ماه کشور درگیر آشوب شد. بعد از 8 ماه که به دستجات عزاداری امام حسین علیه السلام اهانت شد، امام حسین به داد اسلام رسید و در 9 دی ماه ملت ریختن تو خیابون به نام عزیز سیدالشهدا، فتنه رو جمع کردن. خوبه جمعش کردن، اما 8 ماه تأخیر کردن. نزدیک بود فتنه‌گرا به آرزوشون برسن، نزدیک بود، دیر بود، نباید 8 ماه تأخیر میکردن. لذا دست و پاشون رو جمع کردن. تو فتنه های بعدی گاهی اوقات 1 شبه جمعش کردن. بصیرت که باشه سریع جمع میشه، بصیرت که ضعیف باشه دیر میشه. مثال تاریخیش هم عرض بکنم، 2 تاشو میگم. 1. بعد از رحلت پیغمبر اکرم نگذاشتن قدرت به امیرالمومنین برسه. 25 سال تمام ایشان هیچ قدرتی نداشت، هیچ اختیاری نداشت. بعد از 25 سال که ظلم همه جا رو فرا گرفت، خودشون هم شاکی شدن، عصبانی شدن، ریختن در خونه خلیفه سوم و یه عده‌ای صورتاشون رو پوشوندند، حمله کردند و خلیفه سوم عثمان رو کشتند. معلوم هم نشد قاتل کیه. همه مردم دست به یکی کردن برای قتلش. بعد اومدن در خونه امیرالمومنین گفتن حالا فهمیدیم، تویی که میتونی به داد ما برسی، عدالت رو تو میتونی اجرا کنی. اینجا امیرالمومنین قبول نکرد. میگفتن آقا 25 ساله که میگی حقمون خوردن، حالا اومدیم حق تو بهت بدیم. فرمود دیر شده، عدالت از بین رفت، مسیر ریل عدالت تبدیل شد به ریل ظلم، من نمیتونم برش گردونم سر جاش. تا 1 هفته مردم میومدن در خونه حضرت قبول نمیکرد، ول میکرد، میرفت کشاورزی، میرفتن میآوردنش. بعد از 1 هفته فرمود اگه با من بیعت کنین کارتون سخته ها. 1. تو این 25 سال من میدونم کی از بیت المال بالا کشیده، همه رو پس میگیرم ازتون، زندگیتون به هم میریزه. یه عده بین شما هستن که با بیت المال زندگیشون رو چاق و چله کردن، از همه تون پس میگیرم. امتحانات سنگینی پیش رو خواهید داشت. یه عده که بزرگ شدن این مدت حقیر خواهند شد، اونا که دزدی کردن، اونا که مال حرام خوردن، اونا که رانت استفاده کردن، زیر و رو خواهید شد. آماده اید با این وضعیت با من بیعت کنید؟ بیعت کردند ولی دیدن خیلی خطرناکه، زدن زیرش، نگذاشتن امیرالمومنین یک لحظه آرام بگیره که به این دزدی‌هاشون رسیدگی کنه. همون جوری که امیرالمومنین پیشبینی میکرد، ریل ظلم به سمت عدالت بر نگشت، کار افتاد بعدن دست معاویه. این نوشدارو بعد از مرگ سهرابه. عزیز من، اومدید با علی بیعت کنید، 25 سال دیر اومدید، به ضرر خودتون تموم شد. چیزی امیرالمومنین ضرر نکرد، تمام بشریت ضرر کرد، تمام بشریت محروم شد. مثال دوم، امام حسین علیه السلام مسلم رو فرستاده بود کوفه که اگر کوفه یک دست آماده پذیرش شد نامه بنویسه و امام علیه السلام تشریف بیاره کوفه، حکومت اسلامی پایه‌گذاری بشه. یعنی بازم داشت شرایط جور می شد. وقتی که مسلم علم قیام رو بلند کرد، یه عده کسانی که گفتم تقوا می خواهیم و دومیش چی بود؟ بصیرت. یه عده کسانی که تقوا داشتند ولی بصیرتشون نم برداشته بود، گفتن نه، مسلم که امام معصوم نیست، انشاءالله وقتی خود آقا تشریف آورد ما در خدمتش هستیم. مسلم رو تنها گذاشتن، مسلم غریبانه شهید شد، کوفه در غرق ابن زیاد قرار گرفت، امام علیه السلام اومد نزدیکی کوفه، اینا میخواستن برن کمکش دیگه نتونستن، دیگه رابسته شد. امام معصوم بیخ گوش شیعیانش سر بریده شد. روز بعد توابین قیام کردن. توابین جان دیر شد، اون موقعی که باید قیام میکردید مسلم بین شما بود، اون موقع باید قیام میکردید، خیلی دیر شد. الان توبه شما فقط به درد این میخوره که جهنم نرید و الا مسیر تاریخ رو به هم زدید دیگه، تمام بشر رو از عدالت اهل بیت محروم کردید. توابین قیام کردند ولی دیر. با هم دیگه یه حساب کتاب کنید، نمیخواد ریاضیتونم خیلی قوی باشه، در کربلا چند نفر امام حسین رو کمک کردن؟ 72 نفر. آخه بعدن چند نفر توابین قیام کردن به نفع امام حسین؟ 5000 نفر که 4000 تاشون به شهادت رسیدن، انشاءالله شهادت دیگه. بعد چند نفر با مختار بیعت کردن؟ فقط 7000 تاشون بعد از شکست مختار گردن زده شدن، حدود 10000 تا. چند هزار نفر توی مدینه توسط یزید سرکوب شدند؟ 10000 نفر. 10000 تا اینجا، 10000 تا اونجا، 5000 تا اینجا، 25000 تا. تازه امام حسین علیه السلام یاورانی داشت که دیر قیام کردن، اگه به موقع قیام کرده بودن چی میشد؟ دشمنان امام حسین همه محدودا بودن تعدادشون. قیام کردن ولی خیلی دیر، نتونستن عدالت رو به تاریخ معرفی کنه. چون اسم عدالت رو آوردم این مطلب رو هم بگم، کار دارم باهاش. یه نفر از شما میپرسه بزرگترین آرزو چیه؟ هر کسی یه آرزوهایی داره، ولی من بزرگترینش رو میدونم ته دلتون چیه، شاید خودتونم خبر نداشته باشید ولی میگمش. بزرگترین آرزوی هر آدم اینه که همه مردم دنیا، همه مردم دنیا زندگی خوبی داشته باشند، کسی بهشون ظلم و ستم نکنه، حقی از کسی ضایع نشه. اصلا بیاد شما کمکم کنید، ماه رمضان بعد از نماز این دعا رو میگید: اللهم اغن کل فقیر، خدایا همه فقرا را بی نیاز کن. اللهم اشبع کل جائع، خدایا همه گرسنه ها را سیر کن. آرزو دیگه. اللهم اکس کل عریان، همه برهنه ها رو خدایا بپوشان لباس. اللهم رد کل غریب، همه غریب ها رو به وطنشون برگردن. اللهم فک کل اسیر. خدای دوست ندارم هیچ کی اسیر باشه، هیچ کی تو زندان باشه، همه آزاد باشن. اللهم اغض دین کل مدین، معنا کنید خدایا بدهی همه رو خودت صاف کن. بعد میگیم اللهم اشف کل مریض، خدایا هیچ کی مریض نباشه. اینا آرزوه دیگه. میگیم مگه میشه تو دنیا هیچ کی مریض نباشه، هیچ کی گرسنه نباشه، هیچ کی فقیر نباشه؟ میگید چرا؟ به ما گفتند یه زمانی خواهد آمد یه نفر ظهور میکنه، دنیا رو از دست ظالمین در میاره، یک حکومت تشکیل میده و خودش میشه حاکم اون حکومت و یارانش با تیل عرض تمام دنیا رو اداره میکنند. اون وقت دیگه به هیچ کس ظلم نمیشه، همه مردم به حقشون میرسن. اون دنیا دنیای شیرینیه. آرزوی من اینه که چنین دنیایی رو ببینم. خیلی خوب، آرزوت اینه؟ برای رسیدن به این آرزو تلاش کن. چیکار کنم؟ زمینه سازی ظهور. زمینه سازی ظهور چیه؟ برای ظهور چه کار باید بکنیم؟ مگه ظهور دست ماست؟ بله دست ماست. همونجوری که مقصرش ماییم، ظهور هم دست ماست. اینو دقت کنید، دیگه از پیچ بحث رد شدیم. خستتون نمی کنم. کی خسته است؟ دشمن کیه؟ مرگ بر صلوات بفرست برا نابودیش. خب میخواییم زمین سازی ظهور انجام بدیم، یه اشتباهاتی شیعه کرده میخواییم جبرانش کنیم. یه دقیقه با من باشید. امیرالمؤمنین کجا ترور شد؟ شما بگید کجای مسجد؟ یعنی نفوذی دشمن اومد تا کجا؟ تا صف اول جماعت. اینقدر شیعه بی عرضه بود، قبول دارید یا نه؟ امام حسن کجا ترور شد؟ تو خونش. نفوذی دشمن اومد تا کجا؟ تو خونه امام. اینقدر شیعه بی عرضه بود. امام حسین علیه السلام نزدیک چه شهری به شهادت رسید؟ شیعه ترین شهر دنیا، شیعه تر از کوفه وجود نداشت. اینقدر شیعه بی عرضه که امامش بیخ گوشش به شهادت برسه و نتونه یاریش کنه، دیر به دادش برسه. ائمه هیچ کدوم عمر طبیعی نداشتن، به مرگ طبیعی از دنیا نرفتن. ما منا الا مقتولون او مسموم، همه تو سنین کم. دیگه اوجش امام صادق بود که 63 سالگی، بقیه یا 57 سال یا 47 سال یا 24 سال یا 28 سال. بی ارزگی امت اینجوری. لذا 12مینشون خداوند دیگه آدرسشو به مردم نداد که نگهش داره. هر وقت ارزه از خودشون نشون دادن آدرسشو میده. امام داره بین ما زندگی میکنه ولی آدرسشو به ما نمیده. میدونی چرا؟ رفقا من یه شوخی میکردم، شوخیم خیلی جدیه. میگفتم من و شما به محض اینکه آدرس آقای امام زمان رو پیدا بکنیم لو میدیم، فردا به شهادت میرسه. ما بلد نیستیم راز نگهداری کنیم، قبول دارید یا نه؟ تا وقتی ما راز نگهدار نیستیم همین غیبت ادامه داره. تا وقتی ما عرضه نگهداری اماممون رو نداریم. میگن یه نفر جلوی حاج قاسم سلیمانی گفته بود که مردم عراق هر بلایی سرشون میاد حقشونه، با ائمه چجوری رفتار کردن. ایشون فرموده بود اینجوری نگید، مردم عراق قرار است در آینده میزبان امام زمان باشند. حضرت قرار مرکز حکومتش مسجد سهله باشه. بیایید مردم عراق رو کمک کنیم که تمرین بکنن میزبانی از امام را. درسته در تاریخ امتحانشون خوب پس ندادن، خوب میزبانی برای امیرالمومنین نبودن، برای امام حسن نبودن، برای سیدالشهدا نبودن. امام سجاد علیه السلام اینو بهشون فرمود، فرمود ما دیگه به شما امیدی نداریم، دیگه دست از سر ما بردارید، دیگه نه قول همکاری به ما بدید نه دشمنی کنید با ما، ولمون کنید، دیگه به شما اعتمادی ندارم. حالا غیبت اینقدر طولانی شده، کمک کنیم تا میزبانی یاد بگیریم. دشمن چرا زوم کرد روی قاسم سلیمانی؟ چون تشخیص داد در انقلاب قاسم سلیمانی تربیت شده تا بره نیرو برای امام زمان تربیت کنه. فرمانده سپاه قدس اصلی ترین مأموریتش زمین سازی ظهوره. در کشورهای مختلف باید کسانی تربیت بشن که آمادگی برای پذیرش عدالت پیدا بکنن، عدالت خواه باشن، ظلم ستیز باشن. و کارش هم خوب پیش رفت، خوب انجام داد. برید به صدام بگید وقتی حمله کردی گفتی یک هفته دیگه تهران در دست منه، امروز تو رفتی اما کشورت افتاد دست یاران و سربازان قاسم سلیمانی، که هیچ، سوریه هم افتاد، شیعیان امیرالمومنین رفتن تا مرز اسرائیل. ایران امروز مرز، الان مسیر زمینی داره تا اسرائیل و قدرت داره توی مرز اسرائیل. شما داعش رو تشکیل دادید که اسرائیل رو بیارید تا مرز ایران. قاسم سلیمانی داعش رو نابود کرد، ایران رو رسوند به مرز اسرائیل. امروز اسرائیل مثل موش میترسه، تهدیدایی هم که میکنه مثل اون شیر پیریه که علکی نعره میکشه تا مردم بترسن، ولی زورش به هیچ که نمیرسه. حالا شیر رو نباید بگیم، به این نمیخوره. شیر پلاستیکی؟ آفرین، شیر پلاستیکی هم صدا میده. پس مأموریت اصلی قاسم سلیمانی تربیت نیرو بود برای عصر ظهور. زمین سازی ظهور تربیت بسیجیه که تقوا داشته باشه. چی هم داشته باشه؟ بصیرت. تقوا خالی کافی نیست، گناه نکنه، واجباتو انجام بده، اهل مستحبات باشه، به موقع به داد دین برسه، نگذره کار از کار بگذره. نیروی جهادی منتظر واقعی است. همه اینا رو گفتم که بگم ما پیام انقلاب رو باید اینجوری به نسل جدید برسونیم که عزیز من، ما انقلاب کردیم تا زمینه رو برای ظهور آماده کنیم. ظهور برای چی؟ برای اینکه همه مردم دنیا از شر مستکبران راحت شن، همه مردم دنیا مزه عدالت رو بچشن. اما میان برای شما جوونا مطلب رو معکوس میکنند، میگن ببین اینا انقلاب کردن، اسمش هم گذاشتن عدالت، اما هیچ عدالتی تو مملکت نیست. ببین چقدر بیکار داریم، ببین چقدر گرونی داریم. ذهنتون رو برن سمت این چیزا. بعد ما چی میگیم؟ میگیم که شما یه جوری حرف میزنید انگاری که همه جا گل و بلبل بوده، انقلاب اومده همه رو به هم زده. ما سنمون میرسه که ببینیم مردم چه رنجی میکشیدند و چقدر وضعشون از لحاظ اقتصادی فرق کرده و بالا اومده. ما اینو دیدیم. شما چون نسل جدیدید ندیدید، تو موبایلتون بهتون نشون میدن، یه فیلمایی پخش میکنن، میگن ببین زمان شاه اینجا گل و بلبل بوده ها. شما بگید اگه گل و بلبل بود مگه ملت ایران مرض داشتن قیام کنن بر علیه شاه؟ شاه 25 سال بیشتر نبود، تو این 25 سال سه مرتبه کل ایران بر علیه شورش کرد. یه بار سال 32 که از مملکت انداختنش بیرون، آمریکا برش گردوند. یه بار سال 42 کل کشور قیام کرد، امام رو تبعید کردن، سرکوب کردن، تاجگذاری کردن. یه بار سال 57 مردم از چی شاکی بودند؟ اگه گل و بلبل بود این همه ملت همه با هم برای چی قیام کردن؟ احساسی شده بوده؟ نه، برو دلایل نارضایتی رو پیدا کن. دروغ میگن به شما. موبایل رو برمیداری نشون میده اه آمریکا مثل بهشته، اروپا مثل بهشت، و ما داریم تو جهنم زندگی میکنیم. خوب رو بد جلوه میدن، بد رو خوب جلوه میدن. من از شما میپرسم، امام زمان بین ما داره زندگی میکنه، کجای دنیا از همه جا ایشون راحت تره؟ کجا احساس آرامش و امنیت داره؟ شما بگید. مثلا عربستان، اونجا هم اسلام هست، اسلام یهودی. اسم ببرید، کجا امام زمان از همه جا راحت تره؟ کجا یاران کسانی هستن که عاشق دیدن حضرت هستن؟ حالا هم میگه جایی که خب همین جاست دیگه. یعنی مملکت امام زمان کجای دنیا پیدا میکنید جز اینجا؟ نارسایی های اقتصادی رو به روخمون میکشید. برو تحقیق کن ببین توی نیویورک، تو آمریکا 4 میلیون کارتون خواب داریم، همون جایی که خیال میکنی بهشته. حق کشی کردند، یه عده تو بهشتن، مثل همین جام که یه عده تو بهشتن. حالا چون اسم بهشت رو اومده آوردم، کوتاهی نکنم، یه نکته هم بگم. اونایی که خسته شدن و ته دلشون میگن تموم کن دیگه، ولمون کن، صلوات بلند بفرستن. بلند نفرستادید. حالا اونایی که میخوان مطلب بعدی من بگم بلندتر بفرستن. حالا که اینجور شد بعدی هم سلامتی خودتون بفرستید. به خدا اینقدر خوبه، ما برای سلامتی هم دیگه صلوات میفرستیم، کف نمیزنیم. آخه کف زدن سلامتی نمیاره، ولی صلوات کفارتن لزنو بکن، گناهان هم پاک میکنه، اینقدر زورش میرسه. علامه طباطبایی میفرمود سیل صلوات را بندازید، مشکلات را هم با خودش میبره. میخواستم بهشت رو بگم. یه نفر رفته بود یکی از کشورهای اروپایی زندگی میکرد که آب و هواش هم خوب بود، زنگ زده بود به دوستش که تو ایران بود، گفت ببین اون بهشتی که آخوندا میگن تو قرآن نوشته همینجاست که من الان هستم، من اصلا اون بهشته رو نمیخوام که قرآن میگه، من همینی که الان دارم خوبه برام، شما دارید تو جهنم زندگی میکنید، اینجا خیلی خوبه. من بهش گفتم که این دفعه زنگ زدی بهش بگو اون بهشتی که خدا وعده داده چند تا فرق داره با بهشت تو. یک، این بهشتی که جناب عالی رفتی توش چند وقت دیگه تو به رحمت خدا میری دیگه نداریش، اما اون بهشتی که خدا قول داده هیچ وقت آدم به رحمت خدا نمیره، همش تو رحمت خداست، میمانه اونجا، لا مقطوعه ولا ممنوعه. دو، این بهشتی که شما توشی وقتی کرونا بیاد ماسک میزنی نمیتونی نفس بکشی، خودت هم مریض بشی که دیگه از لذتی نمیبری، اما تو بهشت خدا هیچ کس مریض نمیشه، ویروس توش نیست، پشه هم تازه نداره. چون هر جا باغ باشه معمولا پشه هم هست، اما اونجا نیست. آب و هواش هم همیشه خوبه، نه از این بارونا میاد که فاضلاب بزنه بالا، نه سرمای بدی داره، نه گرمای بدی، همیشه آب و هواش متعادله و همیشه هم جنابالی جوونیم، لذت‌هاش هم اصلا قابل مقایسه نیست. من چی بگم به تو که بفهمی؟ چرا اینقدر نفهمی؟ یادم افتاد به آقای خاوری که 3000 میلیارد از بیت المال دزدید رفت. دزدید و رفت کانادا، برای خودش یه کاخ بزرگی خرید و بعد اتفاقا من عکسش رو دیدم، قیافش خیلی مؤمن، ریش و انگشتر عقیق و تسبیح، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فکر کنم یقش هم آخوندی بود، جای مر نداشت، نه زیاد سجده نمیکرد. بعد مصاحبه که کرده بودن گفت من از جوانیام خیلی بهشت رو دوست داشتم، بالاخره گیرش آوردن. من گفتم بهش بگید احمق، این بهشتی که گیر آوردی تا کی توش هستی؟ فرض کنیم تا آخر عمرت هم دستگیر نشی، عمرت چقدره دیگه؟ تا 40 سال دیگه تو مثلا. آقا معاویه خیلی حکومت رو دوست داشت، خیلی تلاش کرد، 40 سال تونست حکومت کنه. الان از اون 40 سال چقدر گذشته؟ 1300 خورده. تو این 1300 خورده این حالش چجوره معاویه؟ خوشه؟ معاویه کجاست الان؟ میارزه 40 سال حکومت کنی بعد تا ابد زجر بکشی؟ آقا خانم فاطمه زهرا چند سال زندگی کرد؟ 18 سال. خوش و خرم بود تو این زندگی یا همش رنج کشید؟ 18 سال رنج کشید. از اون موقع تا الان چقدر گذشته؟ الان کجاست؟ میارزه یا نه؟ مختصری آدم تو دنیا جهادی زندگی کنه و الالعبد خوش باشه. شما چرا قاطی میکنید بهش و جهنم رو با لذتهای ناچیز دنیا؟ سلمان میگفت چشمم افتاد به چادر خانم فاطمه زهرا، 12 جا پاره شده بود، وصله کرده بود، اشکم در اومد. گفتم خدا یا دختر پیغمبرتون نباید یه چادر مناسب داشته باشه؟ این چادر کدوم چادره؟ وقتی امیرالمومنین از یه یهودی قرض گرفته بود به عنوان رهن، چیزی نداشت رهن بگذاره، این چادر رو رهن گذاشت پیش اون یهودی که این چادر پیشت باشه، هر وقت پولتو پس دادم بده. چادره اینقدر تو خونه یهودی نورافشانی کرد، تمام فامیلای یهودیش اومدن مسلمان شدن. این همون چادریه که پشت در آتش بهش گرفت، اما مادر نگذاشت از سرش بیفته. این همون چادریه که سوخت، پاره شد، خاکی شد، اما از سر نیفتاد. چه صحنه ای امام حسن دید تو کوچه؟ من که هیچ وقت نمیگم چه صحنه ای دید، فقط میگم یه صحنه ای دید که هیچ وقت اشکش تمام نمیشد. من فکر میکنم بعدها وقتی که خداوند به امام حسن و امام حسین یه برادری داد به اسم عباس، کم کم که عباس بزرگ میشد براش تعریف کردن عباس مادرمونو تو کوچه ها زدند. ما زورمون نمیرسید ازش دفاع کنیم، هیچ کس هم نبود ازش دفاع کنه. این کینه رو تو دل عباس کاشتند که عباس شد عباس. عباس شد یه عباسی که صبح عاشورا ابو عبدالله فرمود عباس تو میدان نرو، فقط جلوی خیمه ها بایست، راه برو. میخوام هر کس به ناموسمون نگاه چپ کرده تو رو ببینه. مگه یادشون میره که مادر از پهلو به پهلو میچرخید و ناله میزد، میخواست نفس بکشه ناله میزد؟ مگه یادشون میره بابا گفته بود که بلند گریه نکنید همسایه ها بفهمند؟ مادر رو گذاشته بود از زیر پیراهن غسل میداد، بچه ها باید بلند گریه نمیکردن، هی آسین تو دهن گاز میزدن که یه وقت ناله نکنن. بعد یهو دیدن بابا دست از غسل کشید، سرش رو گذاشته رو دیوار داره ناله میزنه. اسما گفت آقا شما گفتید آرام، خودتون چرا ناله میزنید؟ فرمود زهرا درد و دلش رو دیگه به منم نمیگفت، بازوش تمام ورم کرده، چه ضربه هایی خورده و چیزی نگفته. یا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا.